الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مع تأييد ذلك بنقل الإجماع عن السيد أمير الدين مظاهر المبنى المتقدم عن الإيضاح، إيذان عدم الخلاف في عدم اعتبار الرضا من الطرفين، وإنما الخلاف في أن البقاء اختياراً مفارقة من اختيارية أم لا. مرحوم الشيخ أعلى الله مقامه الشريف فرمودن که در بادی نظر ما فتوا میدیم به این که در مانحنفی خیار هر دو باقیه، هم خیار اون کسی که به اکراه از مجلس عهد خارج شده و هم خیار کسی که مختاره و در مجلس عهد باقی مونده. اما بعد فرمودن که این در تأمل و دقه این عدلهی که ما بیان کردیم ما تمامه و نتیجه گرفتن که رضایت در باب سقوط خیار مجلس رضایت هر دو لازم نیست. اگر یک افتراقی حاصل بشه و رضایت احد الطرفین هم باشه، این مقدار کافیه در سقوط خیار مجلسه. اون وقت این مطلب رو به دنباله تمسک به روایت صحیحه فضیل فرمودن صحیحه فضیل میگوید لا خیار لهما بعد رضا منهما، باید هر دو راضی باشن. اما اون روایتی که فعل امام علیه السلام رو حکایت کرد، اون روایت دلالت داره بر این که اگر احدهما راضی باشد به لزوم بیل، این مقدار در سقوط خیار مجلس کافیه. اهم از این که دیگری رضایت داشته باشه به لزوم بیل یا نداشته باشه. بعد فرمودن که ما اینجا قاعده عام و خاص رو جاری نمی کنیم، نمیگیم صحیحه فضیل خاصه و مخصص باید واقع بشه برای اون روایتی که فعل امام رو حکایت کرده، به دلیل اینکه در مانحنفی این روایت حاکیه لفعل الامام ظهورش از روایت صحیحه فضیل اقواست. و ما هم گفتیم که در قانون عام و خاص این که خاص را بر عام مقدم می کنند به خاطر اینکه دلالت خاص قوی تره. اما اگر یه موردی پیدا کردیم که دلالت عام قوی تر بود، اونجا عام را ما مقدم می کنیم بر خاص. اون وقت برای اینکه دلیل یا مؤید بیاورند برای ظهور و اقواییت ظهور عام، یک اموری رو بیان کردن. در بحث امروز باز دو سه مطلب دیگر به عنوان مؤید برای اصل مسئله، یعنی مؤید این که در باب خیار مجلس رضایت هر دو دخالتی در سقوط خیار مجلس نداره، رضایت احدهما هم اگر باشه کافیه و برای این مطلب سه تا مؤید میارن. یک مؤید اجماعی است که میفرماین سید امیدالدین این اجماع را ادعا کرده، ایشون ادعا کرده فقها اجماع دارند. اگر یک بیعی واقع شد و احدهما به اختیار خودش خواست از مجلس عقد بیرون رفت، یعنی این رضایت داد به لزوم بیع و از مجلس بیرون رفت. اجماع داریم با اینکه با افتراق احدهما خیار هر دو ساقط میشه. مؤید دوم میفرماین که اون مبنایی که از فخر المحققین آمدیم ما بیان کردیم، در ذهن شریفتون هست که فخر المحققین فرمود نزاع در مسئله مبتنی بر این است که ما آیا اکوان اربعه را باقی می‌دانیم یا خیر، آیا افتراق را یک امر ثبوتی می‌دانیم یا اعم از ثبوتی و عدمی. مبانی مسئله را فخر المحققین منحصر در این دو نزاع قرار داد. خب این کشف از چی می‌کنه؟ کشف از این می‌کند که معلوم می‌شود در این که رضایت احدهما کفایت در افتراق می‌کند، افتراقی که مسقط خیار هر دوست، در این اختلاف وجود نداره. اگر در این مسئله اختلاف وجود داشت باید فخر المحققین بگه یکی از مبانی مسئله این است در افتراق مسقط خیار مجلس آیا رضایت هر دو به لزوم معتبره یا رضایت احدهما کافیه. و ما میبینیم که فخر المحققین چنین چیزی رو مطرح نکرده. پس این کشف از این میکنه که این مطلب بین فقها مسلمه که در افتراق مسقط خیارین، یعنی خیار هر دو، هم خیار مکره هم خیار مختار، رضایت احدهما کافیه. احدهما و احد الطرفین اگر راضی به لزوم باشه همین مقدار کفایت میکنه. این هم مؤید دوم. مؤید سوم تفریع مرحوم علامه. مرحوم علامه بعد از اینکه مسئله رو عنوان فرمودن فل اقربو سقوط و خیار الباقی. این آدمی که تو مجلس عقد به اختیار خودش نشسته خیارش ساقطه. بعد یه تفریعی کردن فرمودن فیسقط و خیار اول. خیار اولی یعنی مکره، اونی که به اکراه از مجلس عقد خارج شده، فرمودن خیار اون هم ساقط میشه. خب این تفریع رو مرحوم علامه بیان کردن. این تفریع مشروط بر این است که رضایت احدهما کافی باشد در افتراق، اونم افتراق مسقط خیار مجلس. و الا اگر رضایت احدهما کافی نباشه به چه دلیل مرحوم علامه آمدن این تفریع رو بیان کردن؟ به عبارت اخرى مرحوم علامه تفریع رو به صورت یک امر مسلم ذکر کرد، فرمود خیار باقی ساقط است و یسقط خیار الاول. این تفریع رو به صورت یک امر مسلم مرحوم علامه بیان کرد. و اگر در مسئله اعتبار رضایت احدهما بین فقها اختلاف باشه، باید این تفریع هم اون خلاف و اون اختلاف بهش اشاره می شود. یعنی مرحوم علامه می فرمود اگر رضایت احدهما کافی باشه فیش قطع خیار الاول، اگر رضایت هر دو لازم باشد فقط خیار خودش ساقطه، اما خیار اون مکره که رضایت باطنی ندارد ساقط نیست. اما ما ببینیم مرحوم علامه نیامده در تفریع اشاره‌ای بکند به چنین خلافی، این کشف از این میکنه چنین خلافی بین فقها وجود نداره. پس سه تا معید مرحوم شیخ بیان کردن در این که رضایت احدهما در افتراق مسقط خیار مجلس این کفایت میکنه. این قد شما با عبارت مرحوم شیخ طوسی در خلاف چه میکنید؟ شیخ طوسی فرمود لو اکرها او احدهما علی تفرج بالابدان، اگر هر دو رو مکره کردن یا احدهما رو مکره کردن بر تفرج به ابدان، اما ممنوع از تخایر نیستن میتونم فسخت رو بگن، فرمود بطل خیارهما او خیار من تمکن من ذالک، خیار هر دو ساقط است یا خیار اون کسی که تمکن من تخایر. مستشکل به شیخ میگوید اگر شما رضایت احدهما را در سقوط خیاری، یعنی خیار المکره و خیار المختار در ما نحن فیه، اگر رضایت احدهما کافی باشه، خب اونجایی که مختار قدرت دارد در این که فسخت و بگوید و نگفت، معلوم میشه راضی به لزوم هست، باید خیار هر دو ساقط بشه. در حالی که شیخ فرموده است ممکنه ما قائل بشیم خیار من تمکن من ذالک ساقطه، یعنی شیخ بین خیار متمکن همون مختار و خیار مکره مرحوم شیخ تفکیک کرده. اشکال مستشکل اینه این تفکیک بین خیار متمکن و خیار مکره قرینه بر این است که رضایت متمکن در سقوط خیار خودش مؤثره و رضایت متمکن دخلی در ساقط کردن خیار مطرح نداره. پس این اشکال میشه بر شما، شما شیخ انصاری که میگید ظاهر عبارات فقها این است که خلافی در این مسئله وجود نداره، از عبارت شیخ ما تفکیک رو استفاده میکنید، تفکیک بین الخیارین دلیل بر این است که بعضی ها قائلن که رضایت احدهما در سقوط خیارین کفایت نمی کنه. مرحوم شیخ می فرماین که ما در اینجا باید عبارت مرحوم شیخ رو توجیه کنیم تا اینکه گرفتار این اشکال مستشکل نشویم. میان یک معنایی رو برای عبارت شیخ طوسی بیان میکنند و بعد در حقیقت یک مؤیدی برای این معنای خودشون هم ذکر میکنند. معنا این است که خوب اینجا رو دقت کنید، مرحوم شیخ طوسی فرموده بطل خیارهما او خیار من تمکن من ذلک. شیخ انصاری میفرماید این خیار من تمکن من ذلک را اگر معنا کنیم که خیار المتمکن فقط، این اشکال شما مستشکل پیش میاد. یعنی بگیم شیخ طوسی میخواد بگه خیار من تمکن من ذلک، یعنی خیار خصوص متمکن ساقط است. خب مفهومش این است که خیار مطلق ساقط نیست. اما ما یه معنای دیگه ای میکنیم، خیار من تمکن من ذلک را میگیم لا به شرط ارادت خصوصه، به نحو لا به شرط نسبت به خصوص متمکن معنا میکنیم. یعنی چه به نحو لا به شرط؟ یعنی میگیم اینجا در مسئله دو حیثه، یکی حیث تمکن و اکراه و یکی حیث تلازمه. این خیار من تمکن من ذلک یعنی خیار المتمکن من حیث تمکن ساقطه، اما چون خیار غیر متمکن یعنی خیار مطلق، اون خیار غیر متمکن از نظر تمکن ساقط نیست اما از نظر ملازمه ساقطه. یعنی چه؟ یعنی اینجا این بایه فرض کنیم مطلقه، مشتری متمکن از تغایره. میگیم اینی که شیخ طوسی فرموده خیار المتمکن ساقطه، مفهومش اینه خیار غیر متمکن از حیث تمکن ساقط نیست. چرا؟ چون او اکرام مطره دیگه، غیر متمکن از باب این که مطره هست خیار ساقط نیست، اما چون بین خیار مطلق و خیار متمکن تلازم وجود داره، من حیث تلازم خیاری ثابته. مثل اینکه شما بگید آقا دو تا خیار در این معامله است، میگیم آقا این بایه از نظر خیار اول خیاری ثابت نیست اما از نظر خیار دوم خیار ثابته. اینجا همینطوره، دو حیثیت داریم ما، یکی حیثیت تمکن و عدم تمکن و دوم حیثیت ملازمه. شیخ طوسی که میگوید خیار متمکن ساقط است یعنی من حیث تمکن، نه این که بگیم خیار متمکن ساقط است یعنی خصوصا و فقط، نه. خیار من تمکن من ذلک ساقط است من حیث تمکن. حالا این رو مفهومش رو میگیریم، مفهومش این است که خیار المطرح غیر ساقط لعجل عدم تمکن، اما اینی که خیار مطرح به خاطر عدم تمکن ساقط نیست منافات نداره که به خاطر تلازم ساقط باشه. ما ملاحظه رو اینو به عنوان اصل موضوعی میگیم، میگیم چون بین سقوط الخیاره ملازمه، ملازمه هم مرحوم شیخ از باب قاید استفاده کردن، میفرمایند اینی که تو روایات خیار مجلس آمده اذب ترقا فلا خیار اذب ترقا فلا خیار بینهما، این اذب ترقا قایت للخیارین، اگر قایت محقق است هر دو خیار ثابته، اگر قایت محقق نیست هر دو خیار ثابته. لذا ما از همین که این قایت برای هر دوست مرحوم شیخ استفاده ملازمه می کنند. بعد یه معیدی میارن، معیدشون این است که می فرماین ما اگر کلام شیخ طوسی را این چنین معنا نکنیم، لازمش تخصیص در کلام شیخ طوسیه، لازمش این است که مرحوم شیخ طوسی مرتکب تخصیص بشه. چرا؟ به دلیل اینکه کلام شیخ طوسی که میگه او خیار من تمکنم این ذالک، این عمومیت داره. عمومیتش یعنی چه اونجایی که هر دو نفر غافل از خیار مجلس باشن چه غافل نباشن، در حالی که همه فقها از جمله خود شیخ طوسی این فتوا رو دارن که در اونجایی که هر دو نفر نسبت به خیار مجلس غافل یا جاهلند، اینجا دیگه تمکن و عدم تمکن دخالت نداره، اینجا بین متمکن و مطلق فرقی وجود نداره، هر دو خیارشون ثابت میشه. ببینید مثلا در این مثال از فقها اگر سؤال کنیم از جمله از شیخ طوسی، بگیم بایع و مشتری معامله کردن، بایع به اکراه از مجلس عقد خارج شد، مشتری مختار، اما هر دوی اینا نسبت به خیار مجلس چیند؟ جاهلند یا غافلند، به طوری که اگر اون بایع مکره اکراهی هم در کار نبود و توی مجلس می نشست، از خیار مجلس نمیتونست استفاده کنه، چون نسبت به خیار مجلس چی بوده؟ جاهل بوده یا غافل بوده. اینجا اگر از شیخ طوسی سوال کنیم، دیگه نمی فرماید خیار متمکن فقط ثابته، اینجا میگه خیار هر دو ثابته. شیخ انصاری می فرماید ما اگر بخواییم کلام شیخ طوسی را در ظاهرش باقی بگذاریم، که ظاهرش همون معنای اوله، یعنی بگیم خیار و من تمکنم این ذالک فقط، ظاهرش این است که خیار متمکن فقط ساقط میشه، اگر بخواییم بر ظاهرش باقی بگذاریم، نتیجهش این است که تخصیص بزنیم کلامش رو. بیاییم این موردی که مثال زدیم و گفتیم خیار هر دو ساقط می شود، کلام شیخ طوسی رو که این مورد ما تخصیص بزنیم. اون وقت شیخ می فرماید اینجا جبران بین تخصیص و رفع ید از یک ظاهره، و رفع ید از ظاهر یعنی این معنایی که ما برای کلام شیخ طوسی کردیم، اولاست از این که بیاییم کلام شیخ طوسی را تخصیص بزنیم. این برخوردی که مرحوم شیخ به این نحو عالمانه و استادانه با کلام شیخ طوسی می کند، که می خواد در مسئله دیگه عبارتی که مخالف باشه در کار نباشه، به این نتیجه برسن که رضایت احده ما در افتراق مستطل الخیارین این کافیه. از اینجا شروع می کنن عکس مسئله رو بیان کردن. عکس مسئله اینه احد و هما را اکراه بر بقا کنن، دیگری به اختیار خودش باشه از مجلس خارج بشه. شیخ می فرماید اگر روی مبنای فخر المحققین جلو بیاییم، فخر المحققین که آمد گفت اکوان باقیه یا باقی نیست، افتراق ثبوتیه یا اعم از ثبوتی و عدمی، روی همه مبانی که فقه المحققین بیان کرد یک فعل ثبوتی اینجا محقق شده، یعنی دیگری پا شده از مجلس کرده حرکت کرده، پس خیار هر دو ساقط میشه. اما میفرمایند روی اون مبانی که ما برای اقوال آمدیم بیان کردیم، روی اون مبانی همون اقوال اربعه و همون اختلاف در اینجا میاد. شیخ میفرماد ما در مسئله قبلی فتوامون این شد که خیار هر دو چی میشه؟ ساقط میشه. اینجا دیگه در این فتوا محکمتر هستیم، اینجا میگیم خیار هر دو قطعا ساقطه، این مسئله تمام میشه تا مسئله بعد. خب نع تعید ذالک، تج این نع شروع میکنن سه تا معید میارن در این که رضایت احدهما در افتراق چیه؟ کافیه. لازم نیست افتراقی که میخواد مسخط خیار باشه هر دو راضی به لزوم بیع باشن. نع تعید ذالک، ذالک یعنی سقوط الخیارین به تفرق احدهما اختیارن، ذالک یعنی سقوط الخیارین به تفرق احدهما اختیارن. به نقل اجماع، اجماع داریم بر این که خیارین ساقط است از سید امیدالدین. معید دوم و ظاهر المبنى المتقدم عن الإيذاء، ظاهر اون مبنای فخر المحققین، ایزن عدم الخلاف فی عدم اعتبار رضایت از طرفین، خلافی نیست در این که رضایت هر دو طرف معتبر نیست. عرض کردیم از کجای سلام فخر المحققین استفاده شو؟ چی عرض کردیم؟ گفتیم فخر المحققین مبانی رو آورده روی این که اکوان باقیه یا باقی نیست، افتراق ثبوتیه یا اهم از ثبوتی و عدمی. دیگه نیامده بگه یکی از مبانی اختلاف این است که آیا رضایت هر دو معتبره یا رضایت احدهما کافیه. اینی که حرفی از این نزده معلوم میشه که رضایت احدهما را کافی میدانه. و انما الخلاف، فقط فرموده خلاف در این است که بقا اختیارن آیا این اسمش مفارقته؟ اگر افتراق و ثبوتی بدانیم این مفارقت نیست، اگر اهم از ثبوتی و عدمی بدانیم مفارقته، مفارقتون اختیاری املا. معید سوم در ظاهر القواعد ایزن ان سقوط خیار المکره، خیار مکره سقوطش متفرقان علا سقوط خیار ماکر، اون کسی که تو مجلس مکش کرده و باقی مونده. من غیر اشارتن الى وجود خلافن فی حاضر تفریق، در این تفریق، تفریق کجاست؟ ببینید علامه فرمود فل اقربو سقوطه فیست خود فای تفریقی آورد فیست خود خیار الاول. شیخ می فرماید علامه تفریح آورده بدون اشاره به این خلاف، اگر رضایت احدهما درش اختلاف بود در کفایتش باید علامه اینطور بگه، بگوید فل اقرب و سقوطو خیار اون باقی ثابته. بعد بفرماید اگر رضایت احدهما رو کافی بدونیم خیار اون مکره هم چی میشه؟ ساقطه. اگر کافی ندونیم خیار مکره باقیه. اما ما میبینیم اشاره بشین این مطلبی نفرموده. من غیر اشارت الى وجود خلاف فی حاضر تفری چیه مطلبی؟ بله؟ نه، اون تفصیل مال تحریر بود. ما آمدیم قول علامه در قواعد رو گفتیم، ایزای فخر المحققین شرح تحریر و شرح قواعده. ایزاه الفوائد فی شرح فوائد، شرح قواعد والدش هست. اون عبارت لوهم لعهدهما رو گفتیم عبارت قواعده. خب مرحوم شیخ هم بفرمان و هو الذی ینبغی، یعنی این هست، یعنی اینکه رضایت عهدهما کافیه، حرف خوبیه. چرا؟ لأن القایه این حصلت سقط الخیاران، اگه قاید حاصل بشه خیار هر دو ساقطه، و الا اگه حاصل نشه بقیا خیار هر دو باقیه. فتح عمل اشاره دارن به این که ممکنه این قاید به نحو توزیعی باشه، یعنی که الوی آن دل خیار مالم یفتره با مالم یفتره با رو توزیع کنیم، مثل عام استقراقی بگیم هر کدام افتراق پیدا کردن از مجلس عقل خیار همون آدم فقط ثابته. ما دلیلی نداریم که این به محض مجموعی باشه این قاید، ممکنه قاید به نحو چی باشه؟ توزیعی باشه. خب نه شیخ بعدا میگن ظاهر حدیث این نیست، اجازه بید. حالا مرحوم شیخ اینجا دچار این اشکال میشن که خب اگر میگید رضایت احدهما کافیه و در این مسئله خلافی بین فقها نیست، پس با عبارت شیخ در خلاف چه میکنی؟ شیخ در خلاف که فرموده بطل خیارهما او خیارهما تمکن، این ظهور داره در تفکیک بین خیار متمکن و خیار مکره. تفکیک مشروط بر این است که ما بگیم رضایت متمکن فقط در سقوط خیار خودش به درد میخوره، در سقوط خیار مکره به درد نمیخوره. میفرمد و عبارت الخلاف المتقدمه، اون عبارت لوکره ها، و این کانت ظاهرتن فی تفکیک بین المتبایعین فی الخیار، ولو ظهور در تفکیک در خیار داره، الا انها لیست به تلک الظهور، الا اینکه این عبارت من لیست به تلک الظهور، این نمیتونیم در این ظهور محفوظش نگر داریم، نمیتونیم در این ظهور باقی نگرش داریم، باید ظهورش رو استقبالی بکنیم از بین ببریم. چرا؟ میفرمد احتماله، معنایی که شیخ میکنه. ببینید حالا ما باز عرض کنیم ظاهرش به عبارت شیخ طوسی اینه، او خیار و من تمکن من ذالک، یک کلمه فقط بگذارید جلوش، این میشه معنای ظاهرش، یعنی خیار المتمکن فقط ساقتون، و مفهومش این میشه که خیار المکرهه غیر ساقتون. شیخ میخواد این رو از بین ببره با چه معنایی؟ میفرماد لاحتمال ارادت سقوط خیار المتمکن من التقاید، خیار متمکن ساقت هست اما من حیث و تمکنه، از حیث تمکن. اون وقت مفهومش این میشه خیار مکره از حیث عدم تمکن ساقط نیست، اما مقف این نظرن حال الاخر، آخر این مکره، فلا ینافی سقوط و خیار الاخر، خیار مکره ساقط بشه اما نه از باب عدم تمکن، لعدل تلازم بین الخیارین، این تلازم بین الخیارینه. میگیم تلازم از کجا آوردی؟ من حیث اتحاده ما فی القایه، چون قایت هر دو یکیه، اگر قایت حاصل است خیار هر دو ثابته، اگر حاصل نیست خیار هر دو ثابته. شیخ میفرماد ما اگر این کار رو بکنیم یه معیدی هم داریم، معیدش اینه نه شمول عبارت شیخ لبعض صور التي لا يختص بطلان الخيار فيها بالمتمكن، ما یه صوری داریم که سقوط خیار در این صور مختص به متمکن نیست. کجا؟ یه صورتشو عرض کردیم، این آقا که به اکراه از مجلس خارج میشه، فرض کنیم همین آقا
هم اون متمکن نسبت به خیار مجلس یا قافلن یا جاهل به حکمن، اصلا نمیدونم که آقا بی از نظر شرعی داره چی وجود داره؟ خیار مجلس. به طوری که این آقای مکره اگر اکراهی هم نبود و تو مجلس می نشستن بدون اینکه اعمال خیار بکنن هر دو به اختیار ها می شدن می رفتن. اینجا از هر فقیهی سوال کنیم میگه خیار هر دو ساقطه، نمی گوین خیار متمکن فقط ساقطه. خب هر شیخ میگه ما اگر بخوایم عبارت شیخ طوسی را به ظاهرش باقی بگذاریم که ظاهرش خیار متمکن فقط ثابت میشه، باید بیان این صورت را از عبارت شیخ طوسی که خیار هر دو ثابت میشه چه کنیم؟ خارج بکنیم. بعضی از صوری که اختصاص ندارد بطلان خیار در این صور به متمکن شمول عبارت مما لابد منه، یعنی مسلم شامل میشه کما لا یخفا علی المتعمد و حملها علی ما ذکرنا، حمل عبارت شیخ بر اون چه که ما ذکر کردیم. بالاخره شیخ چی فرمود؟ ببینید آقا معنای ظاهر عبارت شیخ طوسی این شد او بطل خیار و من تمکن به ظالم من ذالک خاصتن. شیخ میفرماد بگیم که بطل خیار و من تمکن من ذالک لا خاصتن، یعنی لا خاصتن یعنی لا به شرط از اراده خصوص متمکن، نسبت به اینکه خصوص متمکن باشه چیه؟ لا به شرطه. اگر لا به شرط شد یعنی منافات نداره که خیار مکرم چی بشه؟ ثابت بشه. هم کنیم بر اونجه که ما ذکر کردیم من ارادت المتمکن، اما نه به شرط اراده خصوصه، بلکه لا به شرط، یعنی مقید به لاست، لا به شرط اراده خصوصه، یعنی نسبت به اراده خصوصه، یعنی خصوص متمکن نسبت به اراده خصوص او می شود چی؟ لا به شرط، نه به شرط شیء. در معنای اول به شرط شیء، بگیم به شرط ارادت خصوص متمکن، اما این معنای شیخ میشه لا به شرط. خصوص متمکن فقط، این معنا اولا من تخصیصها به بعض صور، اولا که بیاییم عبارت شیخ رو بر ظاهر شیخ کنیم بعد تخصیص بزنیم به بعضی از صور. فتلخصا که در عبارت شیخ طبق معنای ظاهر عبارت باید مرتکب تخصیص بشیم، طبق معنای شیخ انصاری باید رفع ید از ظاهر بکنیم، یعنی مرتکب چی بشیم؟ تجوز بشیم. جبران امر بین تخصیص و تجوز. اون وقت اینی که در معالم گفتن اذا دار الامر بین تخصیص و تجوز و تخصیص و اولا، اونا میدونید دیگه حرفاییست که مال قدماست، متأخرین هیچ کدوم از این حرفا رو قبول ندارن، میگن باید به هر موردی بالخصوص نگاه کنیم. اذا دار الامر بین تخصیص و نفس، اذا دار الامر بین تخصیص و تغییر، بین تخصیص و تجوز، باید ببینیم ظهور کدوم قوی تره. هر کدوم ظهورش قوی تر بود ما او رو میگیریم. شیخ اینجا با این قرائنی که در دستش هست تجوز رو اختیار میکنه. در مرحوم شیخ انصاری میفرمد شاید اختلاف ما با شیخ طوسی ریشه‌ای باشه. اصلا شیخ طوسی این که این قایت قایت للخیاره نه قبول نداره. شاید شیخ طوسی مالم یفترقا رو به نحو توضیحی از اول در ذهنشون بوده و لعل نظر الشیخ و الى ان الافتراء المستند الى اختیارهما، این افتراء یو الاقایتا لسقوط خیار کل منهما، یعنی به صورت توضیحی، نه اینکه افتراء برای خیاره این باشه، خیارهما نه، خیار کل منهما مستقلن. فالمستند، فالمستند صفتش موصوفش محذوفه، یعنی فالافتراء افتراق المستند، فالافتراق المستند الى اختیار احدهما این مستتون لخیار خودش فقط. شیخ انصاری هم قرآن به هوای استنباطون حسن لیکن لا یساعد علیه ظاهر النص. ظاهر النص این است که این قایت برای مجموعه، اگر قایت محقق بشود برای هر دوست نشه برای هیچ کدوم نیست. ثم انه یظهر من ما ذکرنا حکم عکس المسئله. عکس مسئله چیه؟ وهیه یا هوه ما اذا اکره احده ما علی البقا، به یکی بگن بنشین ممنوعا من التخایر و فارق الاخر اختیارا. خب فإن اینجا باید ببینیم طبق مبنایی که فخر المحققین گفت، چون دیگه اینجا یکی پا شده حرکت کرده افتراق ثبوتی مسلم حاصله، فإن مقتضی ما تقدم من الایضاء من مبنى الخلاف عدم الخلاف فی ثبوت الخیارین گناه. این روشن. اما مقتضای اون مبانی اقوالی که شیخ انصاری بیان کرد و مقتضا ما ذکرنا من مبنى الاقوال جریان الخلاف هنا ایزن، خلاف در اینجا هم وجود داره، همان اقوال اربعه هست و کیفکان. حالا چه مبانی فخر المحققین چه مبانی اقوالی که ما ذکر کردیم، فالحکم به سقوط الخیار انهما هنا اقوا، حکم به سقوط در اینجا اقوا، چون اینجا یک کسی به اختیار خودش باشده چه کرده؟ حرکت کرده. در مسئله قبلی اونجا یک کسی به اختیار خودش باقیه، این باقی مشکوک بود که ما بتونیم بهش بگیم افترا، اما اینی که اینجا به اختیار خودش حرکت کرده قطعا اسمش افترا هست. در مسئله در یه فرع خیلی آسانیه، این فرماین اگر این آقای بایع را فرض کنید در این مدرسه اکراه کردن در اخراج از مجلس عقد، مثلا اینجا مجلس عقد بود آمدن اکراهش کردن بردنش حرم، در حرم اکراهش زائل شد، اونجا دیگه دست از تهدید و اینها برداشتن. شیخ طوسی فرموده است که وقتی اکراهش مثلا در این حرم زائل می شود خیار مجلس داره، و این خیار مجلسش امتداد پیدا می کند تا زوال و تا به هم خوردن مجلس زوال اکراه، یعنی اون مکانی که اکراه زائل شده که در این مثال حرمه، اگر از اون مکان خارج شد خیار مجلسی به هم میخوره، اگر تا مادامی که در اون مکان باقی مونده خیار مجلسی باقیه. مرحوم شیخ انصاری این حرف شیخ طوسی رو نمیپذیرن، میفرماین بله حالایی که ما میگیم مکره خیارش باقیه، یا اونایی که میگن باقیه، وقتی که اکراه زائل شد این خیار مجلس داره، اما چه دلیل داریم برای این که مجلس زوال مانند مجلس عقده؟ ما دلیل نداریم برای این معنا، لذا اصل خیار باقیه. حالا اینجا آیا فورا باید از خیارش استفاده کنه یا متراخیاً؟ دو قول وجود داره. مسئلتون لوزال الاکرام فالمحکیو عن الشیخ و جماعتن امتداد الخیار و امتداد مجلس زوال، تا مادامی که مجلس زوال اکراه امتداد داره خیار هم هست. حالا دلیل شیخ طوسی چیه؟ و لعلهو لعل کلام شیخ طوسی مقضی بر این است که لأن الافتراق الحاصل بینهما فی حال الاکراه کل معدوم، این افتراقی که بین این دوتا در حال اکراهه این افتراق کل معدومه. و کأنهما بعدو، اینو بعدا نخونید، بعدو یعنی هنوز، و کأنهما این بایع و مشتری بعدو یعنی هنوز مجتمعانن فی مجلس العقد، یعنی الان تو حرم که اکراه زائل میشه گویا هنوز مجلس عقده، گویا هنوز مجلس عقده. فالخیار و باقن، خیار باقیه تا مادامی که مجلس زوال امتداد داره. و فیه شیخ انصاری می فرماید ان الهیئة الاجتماعی الحاصله، ما مجلس عقد رو بر شما معنا کردیم، گفتیم مجلس عقد یعنی اون هیئت اجتماعی حاصله هیئة العقد، اون هیئت که قبلا به هم خورده. قد ارتفعت حسد قایت الامر عدم ارتفاع حکمه ها، اونایی که میگن مکره هنوز خیار داره باید بگن حکمش باقیه. حکمه ها یعنی حکم هیئت اجتماعیه. حکم هیئت اجتماعیه چیه؟ و هو الخیار به سبب الاکرام. ولم یجعل، ما دلیلی نداریم روایتی که مجلس زوال اکراه به منزله مجلس عقد باشه. ولم یجعل مجلس زوال اکراه به منزله مجلس العقد. خب این رد بر شیخ. خب شیخ تو انصاری میفرمد ولحاصل ان الباقی به حکم شر، اونی که به حکم شر باقیه هو الخیار، لا مجلس العقد، مجلس عقد باقی نیست. فنفس و ساکتون نفس یعنی البیان بالخیار، دیگه نمیتونه قایت این خیار رو برای ما بیان بکنه. ان قایت هاد الخیار فلا بدن. حالا چه بکنیم اینجا؟ این فرماید ما یه حرف کلی یاد شما میدیم، هر جا که دلیل بر اصل خیار باشه اما بر این که این خیار تا چه زمانیه، مثل خیار قبل مثلا، دلیل نداشته باشین، اینجا تو احتمال وجود داره. اما من القول بالفور، بگیم فوراً تا اکراز نائل شد یا باید بگه فسخت، و یا اگر راضیه بره دنبال کارش کما ان تذکره. و لعله، لعله این فور بودن، لعنه المقدار ثابت یقینه، اون مقداری که یقینه خیار ثابته، این مقداره برای استدراک یعنی جبران حق متبایعین. و این ما من القول به تراخی، یا قائل به تراخی بشین الا ان یحصل المستطاب، قائل به تراخی بشین تا اینکه یکی از مستطاب یعنی یکی دیگر از مستطاب خیار مجلس حاصل بشه. تراخی یعنی همینطور متأخرن و متأخرن همینطور به صورت متراخیان خیار داره تا اینکه یکی از مستطاب خیار مجلس مثلا بگه اسقط تو یا تصرف بکنه. لاستصحاب الخیار، استصحاب الخیار دلیل برای قول به تراخیه. می فرماد ولوشهان جاریان فی کل خیار لم یظهر حاله من الادله. این دو وش یعنی فوریت و تراخی در هر خیاری که حالش از ادله روشن نشه، یعنی اصل خیار مسلم باشه اما حاله یعنی حالش از نظر زمان و امتداد زمان مشخص نباشه، این دو وجه جاریه. و صلی الله علیه و آله.